ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، شبتون بخیر باشه. با مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی در نهمین روز از ماه مهر همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. تهیه کننده این بخش محمد رضا حاج حیدری، صدا بردار علیرضا بخشی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی مسعود خان میرزا هستند و بنده حامد عباسی افتخار دارم که در خدمت شما باشم. اولین برنامه این بخش رو تقدیم میکنیم با عنوان نیستان به مدت 59 دقیقه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. من لیدا وحیدی هستم و با برنامه امشب نیستان در خدمت شما علاقه‌مندان و دوستداران موسیقی. برنامه نیستان هر شب از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. آنچه که در برنامه نیستان میشنوید مجموعه است از رویدادهای موسیقی، آثار ارزشمند موسیقی و تازه های موسیقی، همینطور تحلیل های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. از این لحظه همراه شما این با این برنامه موسیقایی. با برنامه نیستان و به اتفاق همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. ندا رادمهر خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه می‌کنه و استاد کیوان ساکر با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما می‌رسونن. در بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام از کشور فرانسه هستیم.
نیستان
از نیستان بشنوید.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خانم وحیدی، سپاسگزارم. عرض ادب دارم به پیشگاه فرهیخته شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم امشب در خدمتون هستم. طبق روالی که از برنامه گذشته خانم وحیدی داشتیم، فکر میکنم بعد باز در زمینه در واقع چیستی موسیقی و فلسفه موسیقی و فهمیدن این پوسته و اصطلاحاً مفهوم موسیقی باز برنامه رو ادامه بدیم. منابع خوبی امشب داریم که میتونیم بر اساس اونا یه مقدار حرکت بکنیم. فکر میکنم فلسفه و علوم دیگری غیر از خود موسیقی، مثل زبانشناسی، مثل شعر، مثل ادبیات و نشانشناسی، اینها تا حدی تونسته اون منظور موسیقی رو در شناختش در واقع مخاطبش منتقل بکنه.
سپاسگزارم از شما. همینطور که آقای دکتر مرعاتی اشاره کردن، در برنامه گذشته ما بحث مفصلی رو آغاز کردیم که بنا داریم که چند برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم: چیستی موسیقی، بررسی و تحلیل موسیقی. امیدوارم که مباحثی که در برنامه امشب نیستان تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده اولین بخش برنامه نیستان که ندا رادمهر خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو به گوش ما میرسونن، به اتفاقتون میشنوید.
ندا رادمهر در این بخش من رو همراهی کنید. گفتگو کردم با آزاده امیری، نوازنده تار و سرپرست گروه راست. آزاده امیری نوازنده تار، متولد سال 57 در تهران، که به گفته خودشون به اصرار و تشویق پدر سال 69 وارد هنرستان موسیقی میشن و تار رو به عنوان ساز تخصصیشون انتخاب کردن. شنونده گفتگوی من باشید با آزاده امیری نوازنده تار و سرپرست گروه راستان، که برامون گفتن این روزها در چه حالی هستن.
این روزها که ما حدود فکر میکنم یک هفته هستش که از یک سفری برگشتیم با گروه راستان. ما در دانشگاه چرکوسکی در موسیقی اجرایی داشتیم از رپرتوار موسیقی ایرانی، که البته این یک فستیوال بین المللی هست به نام اوج آسمان ها.
درسته.
که یک بخش ابتداییش در 15 سپتامبر برگزار شد و بخش بعدیش برای 12 نوامبر برگزار خواهد شد در دانشگاه چایکوفسکی. قرار بود که بخشی از اجرا در ترکیه اجرا بشه که فعلا اون برمیگرده به حالا زمان بعدی. اون فرمتش فرق داشت، اون کاملا شکل کلاسیک موسیقی ایرانی داشت، سازهای ایرانی، ولی این در بخشی که اجرایی که در نوامبر خواهیم داشت حدود یک ماه دیگه، اون ادغام سازهای ایرانی هستش با ارکستر سمفونی. شکل دوتا کنسرت فرق داره، ولی خب این اجرایی بودش که در راستای این فستیوال بود. به تازگی از اون برگشتیم و الان برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم و تمرین‌ها رو انجام میدیم برای سفر بعدی که ماه نوامبر خواهد بود. کار دیگه‌ای که توی این مدت انجام دادم یک ساز و آواز بود، یک کاری به نام یادگار توکو. به عمد این کار رو انجام دادم. مدت هاست که من همیشه میگم هم تو کنسرت های راستان خیلی روش تمرکز میکنیم، هم تو کارهای خودم یا حتی چیزایی که همینجور تو فضای مجازی هم که میذارم خیلی روش تمرکز میکنم. متاسفانه گوش مخاطبین ما عادت کرده به شنیدن حالا در درجه اول موسیقی که وکال داشته باشه قطعا، و در درجه دومی که موسیقی که ردیفی نباشه. روز به روز مردم دارن از آواز دور میشن. شاید یه بخشش اشتباه ماه، از اینجایی که داریم هی گوش میدیم به سلیقه مخاطب. شاید هم یه بخشش هم برای اینه که نسل ما یا توی دوران ما شاید اونقدر اشراف نداریم به ردیف، یا شاید اونقدر خلاقانه برخورد نمی کنیم. چون اگر دقت کرده باشید ما آوازهای خیلی جاودانی توی آثار کسانی داشتیم، مثلا آقای حسین علیزاده، مثلا آقای مشکاتیان، که اینا ماندگار موندن و نسل به نسل دارن همه میخوننشون. و همه دوستشون دارن، اما چرا توی این نسل هیچ وقت ساز و آواز مورد حمایت و علاقه مندی مردم قرار نمیگیره؟ شاید بخشش به خاطر طراحی های خام ماه، شاید یا سعی نمی کنیم گوش فکر کنیم، انرژی بذاریم یا بهش بپردازیم، یا شاید دانشش رو نداریم، نمیدونم. در هر صورت مدت خیلی زیادی، میگم در تمام سالهایی که بر توی راستان داریم کار میکنیم، تمرکز داریم روی اینکه ساز و آواز یکی از مهمترین بخش کنسرتمون باشه. این کلیپ اصلا کاملا یه ساز و آوازی توی آواز اصفهان که حالا به گوشه های مختلف اشاره میکنه و یه حرکت های داره و کاملا با طراحی اجرا شده، به این شکل نیستش که فعل بداهه اجرا شده باشه. البته که آواز بداهه خب اهمیت خودشو داره، شاخصه های خودشو داره، ارزش های خودشو داره، ولی فکر میکنم که شاید توی دوران حال حاضر مقداری نیازمندیم به آوازهای فکر شده تر، یه ذره تنوع حرکت ملودیک یا تنوع دینامیکی تو زیاد باشه و این بتونه که مخاطبین رو جذب کنه و علاقه مند چشم سارانی هنوز روشنانی بخش چشم آرزو خنده.
برگردیم به سالها قبل. سال 69 که خانم آزاده امیری به اصرار و تشویق پدرشون به هنرستان موسیقی میرند و نزد اساتیدی همچون استاد حسین علیزاده، ارشد طهماسبی، هوشنگ ظریف، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان و خیلی از اساتید دیگه به فراگیری ساز میپردازند.
سال 1369 من رفتم هنرستان موسیقی. پدرم نوازنده تار بودن، آقای طلویی تار می‌زدن و به شدت علاقه من بودن که من برم هنرستان موسیقی و منم دوست نداشتم برم هنرستان. فکر می‌کردم که خب من بچه درس خونیم تو مدرسه، نمره هم خوبه، خب نباید برم هنرستان. تا سال 1367 پدرم با بلیت کنسرت شورانگیز اومدن خونه برای اجرایی که اون زمان بود. اون سالها خیلی کنسرت های خیلی کمی برگزار می‌شد به ندرت،
ولی با کیفیت.
بله با کیفیت و فکر شده. این کنسرت شورانگیزی که من دارم در موردش باهاتون صحبت میکنم، بعدها که شاگرد خدا آقای زاده شدم در مورد این تمریناشون و پروسه شکلگیری اصلا این کنسرت اونقدر چیزا شنیدم که حالا توی اون زمان بچگی واقعا از اون کنسرت چیشو متوجه نمیشدم به این شکل این همه زحمت و دقت و ارزش پشتش بوده. ولی نهایتا این که بعد از اینکه این بلیط‌ها رو پدرم خریدن رفتیم کنسرت رو دیدیم، کنسرت رو تموم که شد به پدرم گفتم که میرم هنرستان موسیقی فقط برای اینکه تار بزنم. اینجوری شد که آره وارد هنرستان شدم سال 1969.
آزاده امیری نوازندگی ستار رو نزد استاد حسین علیزاده شروع کردن. ازشون از خاطرات روزایی پرسیدم که سر کلاس استاد حسین علیزاده معلمشون
بود. چی شد که شاگرد استاد علیزاده شدی؟
زمانی که من رفتم هنرستان اصلا میگم دیگه اتفاقی که باعث شد که برم هنرستان همین کنسرت بود. ولی زمان که رفتم هنرستان خانم آذر زرگریان و آقای فریبرز عزیزی تو هنرستان تار درس میدادن. یک سال من با خانم زرگریان کار کردم و بعد شاگرد آقای همتی شدم. آقای همتی اومدن که همه اینا شاگردان آقای علیزاده بودن. آقای علیزاده به این شکل بودش که همیشه فقط امتحان سازای ما میومدن هنرستان، امتحان ساز میگرفتن. همون سال اولی که من وارد هنرستان شدم، سال اول راهنمایی، من آقای علیزاده رو اولین بار توی هنرستان سر امتحان ساز دیدم که اومده بودن که امتحان بگیرن از ما. بعد دیگه آقای همتی که وارد هنرستان شدن، آقای علیزی و بعدتر آقای ارشد رو بردن، آقای ارشد طهماسبی، به این شکل شد که اصلا آقای علیزاده خودشون هم دیگه وارد هنرستان شدن و دوره عالی نوازندگی رو توی هنرستان پذیرفتش رو بر عهده گرفت. شرایطی رسیدم که میتونستم برم سر کلاس ساز ایشون رو دیگه کلاس ساز رو با ایشون ادامه بدم.
یه جای خوندم که خیلی شیطون بودی.
آره.
ولی سر کلاس آقای علیزاده سراپا گوش بودی همه تو.
آره خب این به نظر من
به عنوان یه خاطره یه جا دیدم که نوشته
آره
بودی.
آره این توانمندی یک معلمه به نظر من. واقعیت اینه، ما موزل بزرگی که داشتیم همیشه خاطرم هست معلمین دروس عمومی وقتی اولش می اومدن هنرستان همشون گفتن که وای باعث افتخاره ما بین یک تعداد هنرمند اومدیم داریم درس میدیم مثلا دروس
آخر صفشون عوض میشن
بعد آره دیگه همشون دیگه به گریه میافتادن ولی خب این به نظر من خلاقیت یک معلمه که شاگردان رو که خب به هر صورت خیلی شاید آروم و قرار ندستن سر کلاس ما قرار بود دو تا کلاس یه بخش دیگه از آموزشیشون بخش تئوری موسیقی بود که تئوری موسیقی رو ایران رو به ما آموزش میدن تو این بخش قرار بود ما دو تا کلاس پشت هم داشته باشیم با یک زنگ تفریح وسطش ولی فقط ما جلسه اول این زنگ تفریح رو داشتیم بخاطر اینکه هممون متفق القول خواستیم که کلاساشون پشت هم باشه که ما حتی اون یک رو به زنگ تفریح رو از دست ندیم یادم از وقتی می‌خواستم سر کلاس تخته ها رو تمیز می‌کردیم آب می‌ریختیم کف اتاقو تمیز می‌کردیم جارو می‌کردیم می‌شستیم که روزمره گچای رنگی دوست داشتم با گچای رنگی رو تخته بنویسم همیشه و کلی براشون گچای رنگی می‌ذاشتیم روی تخته ها که بتونن باهاش بنویسن بعد یه روز اومده بودن روی تخته بنویسن اونقدر تخته رو دیگه شسته بودیم تمیز کرده بودیم که دیگه خیلی خوب باشه نمیشد روش نوشت آقای عزیزی گفتن تخته رو چرا دوش گرفته
نم گرفته
اصلا دقیقاً اصطلاح گفتن گفتن این تخته چرا دوش گرفته به خاطر همین این توانمندی یک معلمه که چقدر شاگردان رو به کلاسش
محتوای اون کلاس چی بوده که انقدر شاگردا اون ارزشمند می‌دونستن که از دستش ندن
فازاده امیری سال 76 وارد دانشگاه هنر و معماری شدن سال 80 موفق به اخذ مدرک لیسانس موسیقی از این دانشگاه شدن کسب مقام اول جشنواره موسیقی فجر در نوازندگی تار سال 73 عضویت در ارکستر طلوع به سرپرستی ارشد طهماسبی سال 76 عضویت در ارکستر موسیقی ملی به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی سال 76 عضویت در ارکستر بانوان صدا و سیما به سرپرستی آذر هاشمی سال 83 و خیلی از عناوین دیگه جز کارنامه کاری درخشان ایشون است. ممنونم از همراهیتون من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با آزاده امیری نوازنده تار و از بانوان شایسته موسیقی سرزمینمون که این روزها سرپرست گروه راستان هم هستند. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمه تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که همچنان شنونده نیستان هستید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
جانی عشق و صفا امرو گربارانه هست اینا زنین با که دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو
بخش اصلی گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم با آقای دکتر محمدعلی مرعاتی. خب آقای دکتر، در برنامه گذشته شما به نکات مهمی اشاره کردید به ژان مولینو، مفسر و جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی که کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده و در ایران هم کتابی از ایشون ترجمه شده و امیدواریم که مباحثی که اون هفته تقدیم شنوندگان شد تونسته باشه تا یک جایی پاسخگوی پرسش‌های اونها باشه. حالا می‌خوایم ببینیم که فعالیت‌های آقای ژان مولینو چقدر تاثیرگذار بوده برای پاسخگویی به پرسش‌های مخاطبان.
بله، فکر میکنم بحث انتهای برنامه گذشته ما رسیدیم به یک شخصیت مهم در واقع مطالعات بین‌رشته‌ای به اسم ژان مولینو که خیلی آثار زیادی داره ایشون در زمینه شعر، در زمینه در واقع تحلیل روایت ها، مخصوصا در تدوین اون مجموعه موسیقی های دایره المعارفی بود که در قرن 21 به اسم اصلا مجموعه موسیقی ها تا 2007 فکر میکنم روش کار میشد. ژان مولینو خیلی کار ارزشمندی داره، بحث های هرمونوتیک و باز قم موسیقی شناسی یا همین اتنوموزیکولوژی رو خیلی به واسطه احاطش به علوم دیگر مثل ادبیات، ایشون یکی از اسلحه های در واقع مطالعات بین‌رشته‌ای هستش خانم بعیدی.
بله.
و آقای ژان مولینو این حسن رو داره که وقتی علوم دیگری به بن‌بست میرسن، این بین‌رشته‌ای هست که میتونن به صورت برش عرضی راههایی رو به وجود بیارن برای اینکه سوالاتی که پیش میاد در مفاهیمی که شما به درستی اشاره کردین و بتونن پاسخگو باشن. ولی اگه بخوایم این برنامه رو، فکر میکنم این زمان رو برای ژان مولینو بذاریم، این ارزشش رو داره که نگاه ژان مولینو رو بخوایم ببینیم در روایت موسیقایی و ببینیم آیا اون چیزی که ایشون در تمام مقالاتش سعی میکرد تونست در واقع مخاطبش رو با یک عنوانی به اسم موسیقی تام، یک موسیقی کامل، یک موسیقی که بالاترین موسیقیه برسونه یا نه. من باید از اینجا شروع بکنم که ژان مولینو مثل برخی دیگر از موسیقی شناسان، حالا موسیقی شناس اقوام، خیلی فکر میکنم مسیر تحقیقاتشو در مقابل یک جامعه شناسی بزرگی در دنیا، در واقع یک عکس العملی به نظریات ماکس وبر، یک جامعه شناس بزرگی که یه تعریفی رو حدود 1921 مطرح میکنه و موسیقی رو به دو بخش شخصی میکنه، یعنی میگه موسیقی غربی موسیقی خالصه.
بله.
و موسیقی هستش که مبتنی بر خرد و عقل و اینها، و بقیه موسیقی ها دیگه موسیقی ناخالصن. این نظریه ماکس وبر جامعه شناسه که حدود 1921 مطرح میکنه. از اینجا به بعد این نظریه در تمام دنیا منعکس شده و برخی از محققین مثل ژان مولینو، مثل برخی از کسایی که در اتنوموزیکولوژی بودن از آلن مریام و کسان دیگری، سعی کردن جواب اینو بدن که واقعا این موضوع تا چه حد میتونه درست باشه. ولی خانم بعیدی عجیبه که تا امروز در ایران این مسئله رو من بعضی وقتا در جاهای مختلف میبینم، اینی که میگیم غرب محور باشه و همه چیز از غرب، که هر چیزی که از غرب میاد در واقع اصطلاحاً به همه چیز میشه اون دستور عملش رو تعمیم داد. بس درست یا غلط بودن غرب یا شرق یا اینها نیست، در عصری زندگی میکنیم که وارد جزئیات شدیم و هر جزئیات برای خودش یک دل، هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی و واقعا دیگه نمیشود این به این دستبندی های به این شکل قائل باشیم.
پس یه پرسشی آقای دکتر پیش میاد، این که نگاه آقای ماکس وبر به این مقوله که فقط موسیقی غربی موسیقی خالص و برگرفته از خرد هست، چقدر ایشون اشراف داشتن به موسیقی جهان، جای جای یه دنیا که موسیقی داشتن؟ چون وقتی که کسی میاد مثل ایشون و نظریه‌ای رو ارائه میده، باید شناخت کامل داشته باشه که بیاد بگه موسیقی غرب موسیقی خالص.
ببینید، خب در 1921 این نظریه رو ماکس وبر میده به عنوان یه جامعه شناس برجسته در دوره‌ای هستش که خب در واقع بست و گسترش های امپریالیستی در دنیا هست و قطبای در واقع امپریالیستی دنیا دارن کشورهای مختلف تو شرق به احاطه خودشون در میارن. از طرفی خب در واقع در قرن بیستم موسیقی غربی راه تکاملی خودش رو از حالا در اون ده یازده قرنی که از حالا قبل از رنسانس شروع میشه رو تی کرده. ارکستراسیون اینها یه ارکستراسیون خیلی پیچیده مبتنی بر تفکر و مبتنی بر پیچیدگی های فراوانی هستش و خب اینو در واقع مثل یک آشر فرانسه، حالا به قول ایرانی ها مثل یک آشری که به همه چی میخوره، رو همه چیز اینو میخواستن اینو پیاده بکنن. این نکته حالا شاید یه مقدار طنز هم باشه، دوست دارم بگم در فرانسه به این چیزی که ما ایرانی ها میگیم آچاری که همه چی رو باز میکنه اونا میگن آچار انگلیسی، تو ایران ما به این آچاری که هر چیزو باز میگیم فرانسه. این دوتا امپریالیست بزرگ رو دوست داشتم راجبشون صحبت کنم که برای فرانسوی ها اون آچاری که همه چی رو باز میکنه آچار انگلی بهش میگن، آچار انگلیسی. ولی خب در واقع برمیگردم به ماکس وبر که میخواد در واقع موسیقی رو با این دوتا شاخه، این دو نگاه رو در جامعه شناسی مطرح میکنه. خب تسلط دارن اینا، در شرایطی هم زندگی میکنن که این موسیقی ها داره اجرا میشه.
بله.
و اون حجم ارکستراسیون، اون پیچیدگی های هارمونی کنترپان، اینها هنوز که هنوز هم هست. ما بحث ارزش گذاری نداریم خانم وحیدی، ولی خب واقعا موسیقی پیچیده و متفکرانه و عمیقی هستش، ولی خب هر موسیقی در جایگاه خودش باید مطرح بشه. کاری که جان مولینو میکنه که از بحثمون خارج نشم این هستش که دائما سعی میکنه ببینه موسیقی وجود داره که خالص باشه و موسیقی ناخالص چیه. یعنی این یک جور عکس العملی هست در مقابل نظریه ماکس وبر و در تمام مقالاتش به یه شکلی در واقع به این موضوع خیلی حمله میکنه و مباحثی رو در واقع باز میکنه. شاید اگه فرصت باشه قبل از شنیدن یه نمونه موسیقی
بله.
یک روایتی رو مولینو قصه پردازی میکنه در همین مورد، به طعنه البته، بر همین اساس میگه خب حالا اگه موسیقی غربی خردگرا هست و بقیه نیست و یه علم جدید اون موسیقی و بقیه موسیقی حالا هیچ فرایند علمی نداره، یه روایت به صورت قصه میگه یکی بود یکی نبود، در روزگاران قدیم انسان سفید پوستی میزیست که قانون صداها رو کشف کرد. سفید پوست
ماله.
و قواعد جهان شمول موسیقی را گذاشت، قانونی مطابق با طبیعت و ماهیت اشیا و اجسام محیط اطرافش. این چنین بود که موسیقی بعد از مدت‌ها تلاش و سرگشتگی به حقیقت خود دست یافت و سرانجام به اصل خود و خلوص خودش واصل گشت. حتی اینو به طعنه میگه و در واقع اون انسان سفید پوست رو از یونان فیثاغورس میدونه که خب میخواد بگه فیثاغورس و رومئو و هانسلینگ و در واقع تمام اینها به این خلوصی که از نظر خودشون هست رسیدن. ولی خب حالا اگه تو فرصت برنامه باشه میرسیم به این که چطور مولینو میتونه اینو رد بکنه.
بله خب بخشی از موسیقی رو که انتخاب کردن رو بشنویم.